نیستن، اگر از واژه دکتری که فارسی شده دکترای فرانسه است استفاده بکنن بهتره. مثال آزمون دکتری دانشگاه ها، فلان دوست دارای مدرک دکتری است. پس جمع بکنم عرایزمو، وقتی که ما میگیم دکتر مفهومش کاملا روشن و مشخصه، وقتی میگیم دکترا عیناً کلمه رو از فرانسه وارد کردیم و داریم به کار میبریم، وقتی هم میگیم دکتری دکتر فرانسه رو گرفتیم، یه فارسی بهش اضافه کردیم. اما اکیداً باز هم خواهش میکنم که دکتری رو هیچ وقت طوری ننویسیم که توش الف مقصوره الف کوچولو باشه که دکترا خونده بشه. اگر دکترا خواستیم بنویسیم با الف بنویسیم، دکتر، دکترا، دکتری. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
بله، ورود تازه به دنیای ادبیات کشور عزیزمون ایران داشتیم، اون هم با پخش میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم. اما دوستان عزیز، همونطور که مطلع هستید و میدانید، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این مناطق و تخریب جدی که به زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر وارد شده و همچنین موجب تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان شده و باعث شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده‌ای به اونها شده و در لبه‌ای که به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. شما هموطنان عزیز هم میتونید با استفاده از کد دستوری 3*14 و یا با واریز مبالغ کمک‌های خودتون به شماره کارت 6799 82 2 70 7 و یا واریز به شماره شبای IR 321 6001016 4-0526 در این پویش ملی مشارکت گسترده و فعالی رو داشته باشید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل.
5 4 3 2 1
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم و لحظات بسیار آرامش بخشی رو برای شما خوبان آرزو میکنیم. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم و تنین خوش آوای اذان رو از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 17 و 14 دقیقه خواهیم داشت و میشنویم. ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزانیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیات 61 تا 72 سوره مبارکه اسراء با نوای خوش استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد قفاری.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا رو شکر بکنیم و شاکر باشیم از اینکه در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی بودیم و نام زیبای خدا رو شنیدیم و جسم و جانمون رو آغشته به کلام شیرین وحی کردیم و روح و طراوت تازه‌ای پیدا کردیم. قبول باشه طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان نمازگزار، التماس دعای خیر هم داریم.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورند. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریباً تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی‌ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسماً فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650 هزار نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم و خدمتون عرض میکنم برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام‌رسان بله مراجعه بفرمایید. همچنین آخرین اخبار برنامه و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه براتون بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستان خودتون هم معرفی بکنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058 82 پیامک کنید.